عزیز و ارجمند 27 86 10 35، این تلفن به صورت گویا و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامیست، میتونید با ما در تماس باشید. ساعت 10 به وقت تهران هست و همکاران بنده برنامه ای رو آماده کردن با عنوان هاشور. میشنم
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
نفسم گرفت از این شهر، در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن.
چو شقایق از دلت سنگ برار رایت خون، به جنون صلابت صخره کوهسار بشکن.
تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن.
ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا، توز خیشتن برونا سپه تتار بشکن.
شب قارت تتاران همه سو فکنده سایه، تو به آزرخشی این سایه دیو سار بشکن.
سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، تو خود آفتاب خود باش و تلسم کار بشکن. به نام خدا و سلام.
سلام عرض میکنم.
با برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم.
امیدوارم که این برنامه بتونه دیدگاه نوعی به شما عزیزان بده.
با صفا و صمیمیتی که در این مکان موج میزنه، قطعا همه شما عزیزان تحت تأثیر قرار خواهید گرفت.
اینجا تولدی دوباره است و ما به این منظور در یکی از مؤسسات بازپروری و درمان اعتیاد در شهرستان ورامین هستیم. حالا بگذاریم از این که تا به اینجا برسیم، خب یه مقداری گرما بود و البته این گرما به شوق دیدار عزیزانی که بالاخره خودشون تلاش کردن و این بیماری رو کنار گذاشتن، تونستن از پسش بر بیان، برای ما قابل تحمل شده بود.
بله، و ما جالبه بدونید که در بدو ورود با جناب آقای حامد فلاحتی مدیرعامل مؤسسه برخورد کردیم که بسیار با روی باز و گرم از ما استقبال کردن و ما خیلی خوشحالیم که همچین افراد کاربلد و باسواد و کارکشته‌ای اینجا هستن و فرزندان این سرزمین رو که حالا به نوعی دچار این بیماری شدن دارن در واقع درمان میکنن و نجات میدن.
همچنین در خدمت خانم زینب سیاه منصوری قرار باشیم، مددیار اعتیاد و خانواده، و صحبتی داشته باشیم با 4 نفر از دوستان مددجو که در زمان مناسب خودشونو معرفی میکنن.
بله، و خیلی خوشحالیم که اینجا در خدمت این عزیزان هستیم و امیدواریم که با توصیه های این عزیزان و با انتقال تجربه های اینها هر روز کمتر و کمتر شامل این پدیده ناهنجار در جامعه خودمون باشیم.
انشالله.
در ابتدا در خدمت جناب آقای حامد فلاحتی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مؤسسه هستیم که ازشون خواهش میکنیم که در خصوص شرح وظایف این مؤسسه و خدماتی که در اینجا به بچه ها ارائه میشه توضیحاتی رو ارائه بفرمایید. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه هاشور از رادیو گفتگو. خدمت شنوندگان محترم عارضم که این مؤسسه از سال 87 فعالیت رسمی خودش رو با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی استان تهران آغاز نمود و طی سالهای گذشته تو زمینه کاهش آسیب، پیشگیری از اعتیاد و درمان اعتیاد فعالیت قانونی و مجاز خود رو با ممارست و جدیت ادامه داده. طی سالهای گذشته ما مفتخر بودیم که به عزیزانی که مبتلا به بیماری اعتیاد بودن و از مصرف مواد مخدر رنج می بردن، خدمات خوب و استانداردی که طبق پروتکل سازمان بهزیستی تدوین شده بود ارائه بدیم. و این مرکز تیم درمان متشکل از پزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی، مددیاران اعتیاد و مددیار خانواده که متشکل از این افراد میتونن در واقع خدمات تخصصی و آموزشی خوبی رو به مددجویان و افراد مبتلا به بیماری اعتیاد ارائه بدن.
خیلی متشکر از توضیحاتتون آقای فلاحتی. میخواستم بدونم که به چه کسی معتاد گفته میشه؟
خواهش میکنم. از شبات خدمت شما که خیلی خلاصه و مختصر خدمتون بخوام عرض بکنم، معتاد در واقع فردی است که از بیماری اعتیاد به واسطه مصرف مواد مخدر رنج میبره و این اعتیاد در واقع مجموعی از عادتهای زشت و ناپسندیه که میتونه به همراه داشته باشه.
حالا این رفتارها چه حسی به فرد بیمار میده که دوباره طرف راغب میشه به سمت این مواد رو بیاره؟
خدمت شما عرض شود که حس سرخوشی بیش از حد، حس اعتماد به نفس کاذب.
سوالی بعدی رو در خدمت خانم زینب سیاه منصوری، مددیار اعتیاد و خانواده مرکز میخواستم بپرسم که از نظر حضرت عالی مهمترین چالش هایی که مددجویان مؤسسه درگیرش هستن چی هستش خانم سیاه منصوری؟
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان. والا چالشی که بچه‌ها در حال حاضر باهاش روبرو هستن بیشتر در مرکز درمانی میان مدت، مشکل عدم آگاهی خانواده هاشونه. چون ما خب چند سالی بود که رو قشر اعتیاد خیلی کار میکردیم، رو بچه‌ها کار میکردیم، آموزش ها رو انجام میدادیم و با زحمت بچه‌هایی که از قماش خودشون هستن، از جنس خودشون هستن، ولی متاسفانه به اون بازدهی که باید نمیرسیدیم به دلیل اینکه همونطور که همه میدونن و شنوندگان عزیز هم میدونن، اعتیاد بیماری خانوادگی است و فقط این نیستش که فرد مبتلا درگیر باشه، به واسطه این بیماری کلی اعضای خانواده هم درگیر هستن. دقیقا مثل بیماری آنفولانزا که وقتی یک نفر مبتلا میشه سایر افراد هم مبتلا میشن، که متاسفانه سالیان قبل یا چندین سال پیش به مسئله خانواده زیاد اهمیت داده نمیشد و فقط به قشر اعتیاد میپرداختیم و بازدهی خوبی هم نداشتیم. اما چند سالی هستش که حالا در مراکز مددیارای اعتیاد، مشاوران خانواده مشغول به کار هستن و علاوه بر این که با گروه بهبودی کار میکنن، با خانواده های اونها هم کار میشه، به اونها هم آموزش های لازم داده میشه. دقیقا موضوع اعتیاد همونطور که برای بچه ها باز میشه این بیماری و توضیح داده میشه، به خانواده ها هم به همین اندازه توضیح داده میشه، ولی باز هم متاسفانه استقبال نداریم از سمت خانواده. چرا که خانواده ها فکر میکنن که فقط اون فرد که مبتلا هست باید درمان شه و اونها به درمان نیازی ندارن. در حال حاضر فکر میکنم یکی از بزرگترین چالش ها این باشه و یک قسمت دیگه هم این هستش که متاسفانه ما یک حلقه گم شده در درمان، در چرخه درمان داریم و اون هم مراقبت های پس از ترخیص، مراقبت های پس از درمان مرکز اقامتی میان مدت هستش. اون هم اشتغال زاییه که متاسفانه خیلی کمتر کسایی بهش توجه میکنن، چرا که بچه ها میان زحمت میکشن، خانواده ها میان بچه ها رو میارن پذیرش میکنن، تمام زحمات اولیه روی این بچه ها انجام میشه، ولی متاسفانه از اینجا که ترخیص میشن به خاطر اون حالا شکل نافرم اعتیاد به بچه ها کار داده نمیشه، بچه ها شغل ندارن و متاسفانه مجددا بازگشت داده میشن و لغزش میکنن و به مرکز برمیگردن.
خیلی متشکرم از همراهی شما. الان من در خدمت یکی از مددجویان مؤسسه هستم به اسم آقا رضا که الان با یه استایل خیلی ورزشکاری و خیلی ماشاءالله خوشتیپ اینجا حضور دارن. رضا جان، من میخواستم ازت بپرسم که شما چه مشکلی رو حس کردی که اراده کردی که خودتو به مؤسسه معرفی بکنی و خواستی که تحت درمان قرار بگیری؟ و بیشتر با ارادت دوست دارم آشنا بشم، با اون اراده‌ای که باعث شد تو به عنوان یک فرد در جامعه احساس مسئولیت بکنی و خودتو معرفی بکنی به مرکز و بخوای که تحت درمان قرار بگیری. ممنونم رضا جان.
با سلام خدمت شما دوستان و شنوندگان محترم. من رضا هستم، یک معتاد در حال بهبودی که تا به امروز مدتی است که مواد مخدر مصرف نمی کنم و من عرض کنم که چند سالی بود مواد مخدر مصرف میکردم و این مصرف کردن مواد مخدر من از اونجا شروع شد که من خیلی جنب و جوش زیادی داشتم و شیطنت بیش از اندازه‌ای داشتم و نمیتونستم انرژی خودم درست تخلیه کنم و باعث میشد که مردم آزاری کنم و خیلی از افراد از من شاکی میشدن، افرادی که تو محل بودن بیرون از محل بودن شاکی پیدا میکردم و از اونجا شد که یواش یواش رو حساب این که زیاد مراجعه میکردن به پدر به مادرم و شکایت منو میکردن و باعث این شد که من یواش یواش از خانواده دور بشم، به خاطر اینکه خیلی وقتا مورد تعمیق قرار میگرفتم، من سرزنشم میکردن و کار من کشید به جایی که به قول یارو گفتنی افرادی بودن که اونجوری که من میخواستم بودن، به قول یارو گفتنی دنبال دعوا بودن یا نمیدونم به دنبال مصرف مواد مخدر بودن. کارم کشید پله اونا و منم یواش یواش گرایش پیدا کردم به قول گفتنی منم مثل اونا بشم و یه جورایی ادای اونا رو در بیارم. همینطور که پیش رفتم به خودم اومدم که دیدم من یه روزی کارآموز بودم، دانش آموز بودم، شدم معلم و دیگه من دارم آموزش میدم به دوستانی که از من کوچیک‌تر بودن یا هنوز شروع نکرده بودن مواد مخدر مصرف کنن، جایی که من رفته بودم نرفته بودن. و همینطور که پیش رفتم اون اوایل متوجه نبودم، چون توانایی جسمی خوبی داشتم و میتونستم خودم خرج خودم در بیارم و به قول یارو گفتنی هرزم بزرگ شما و مواد تهیه کنم و مصرف کنم و یواش یواش برای مصرف بیش از اندازه مواد مخدر جسم من فرسوده شد و روز به روز ضعیف‌تر شدم و توانایی این که کار کنم نداشتم و کارم به جایی رسید که یه موقعی تو خونه کارهایی که نباید بکنم انجام میدادم و سر کیف مادر میرفتم، تو جیب بابا دست میکردم و روز به روز از طرف اونا هم بیشتر من تحقیر میشدم، سرزنش میشدم و بیشتر دور میشدم ازشون، تا اینکه دیگه هیچ راهی نداشتم. یعنی همه جا رو بنبست میدیدم و خودم تموم شده میدیدم. هیچ موقع فکر نمیکردم، امیدی به این نداشتم که من میتونم دوباره سالم بشم، دوباره میتونم برگردم، اصلا امیدی نداشتم. تا اینکه یکی از دوستانم به من یکی از مراکز بهبودی رو به معرفی کرد و من مراجعه کردم به اونجا و در اونجا بستری شدم و بعد از یه مدت که یه خورده حالم روبرو شد و از نظر توانای جسمی خوب شدم، دیدم چقدر خوبه، پس منم میتونم دوباره یواش یواش برگردم و صحبتایی که اونجا با ما کردن، مشاورایی که به ما دادن و در مورد اینکه ما چیکار کنیم که مواد مخدر دیگه مصرف نکنیم، راهکارهای خیلی خوبی به ما دادن و من روز به روز هرچی جلوتر میرفتم گوش میکردم و نسبت به اون چیزایی که میشنیدم عمل میکردم، میدیدم یواش یواش منم دارم تو اجتماع خودم قابل تعامل میشم و اطرافیانم به من توجه میکنن. از این بابت همینطور ادامه دادم تا اینکه تا به امروز به اینجا رسیدم.
باز هم روی صحبت ما با خانواده هاست. خانواده های عزیز، دوران نوجوانی دوران بلوغ دوران فشار روانی است. خواهش میکنم که بچه ها رو درک کنید و با اصطلاحاتی که ناخوشاینده بچه ها رو برچسب بهشون نزنید. من مراجعی داشتم که میگفت اعتیاد من از اون زمانی شروع شد که مادرم به من گفت تو بچه نیستی، تو یه هیولایی، و من تصمیم گرفتم که یک هیولای واقعی باشم و برای اولین بار سیگار رو کشیدم. خواهش میکنم بیشتر هوای بچه ها رو داشته باشین، بیشتر باشون همدل و همدرد باشین، به جای سرزنش کردن، به جای بچه هست دادن به بچه ها، اونها رو جذب محبت و امنیت خانواده کنین. امیدوارم که هرچی پیشتر میریم با آگاهی خانواده ها ما به اون درجه برسیم که با ایجاد امنیت در خانواده بتونیم این مقوله اعتیاد رو قابل کنترل کنیم.
خیلی متشکر خانم سیاه منصوری، تذکر خیلی به جایی بود، ممنون از شما. برمیگردیم خدمت آقای رضا. آقای رضا، می‌خواستم بدونم چند سالتونه؟
من سنم 38 ساله و یه سن دیگه هم دارم که سن پاکیمه. 8 سال و 7 ماه و 18 روز.
واقعا تبریک میگم خدمت شما، امیدوارم که سالیان سال سلامت و سربلند و پایدار باشید. خب مددجوی بعدی جناب آقا شاهین هستن که من امیدوارم که ایشونم از خاطراتشون بگن، از اتفاقاتی که براشون افتاده و شنوندگان ما رو آگاه کنن.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان و تمام هموطنان عزیزمون. من شاهین هستم، 24 ساله از تهران. من میخواستم درباره زندگی گذشته خودم بگم که چجوری شد من مصرف کننده مواد مخدر شدم. همونجوری که همه دوستان شاهد هستن، از قدیم میگن قهرمان زندگی هر پسر پدرشه، و از اونجا که قهرمان زندگی من پدرم بود و پدرم یک فردی بود که مصرف کننده مواد مخدر بود و من تمام الگوبرداری، رفتارها و تمام کارهایی که پدرم میکرد رو الگوبرداری کردم برای خودم و اون رو ساختم برای خودم یه کلیشه و توی زندگی از اون استفاده کردم و همین استفاده کردن از این کلیشه رفته رفته اعتماد، اعتبار، اطمینان داخل خانواده رو از من گرفت و این باعث شد که من از طرف خانواده ترد شدم. و همین ترد شدن از طرف خانواده باعث شد که من بتونه کل خونه و خانواده و زندگیمو ترک کنم و به خیابون رو بیاورم و با مصرف مواد مخدر و موندن توی خیابون زندگی من روز به روز آشفته‌تر و بدتر می‌شد. از جایی که کارم رسید به دست زدن به کارهای پرخطر، رفتارهای پرخطر مثل دزدی کردن و خیلی کارهای دیگه، و دیدم توی اجتماع، توی خونه و خانواده که همه اعتبارم از دست دادن، کم کم رفته رفته توی اجتماع هم داشتم اعتماد و اعتبار از دست می‌دادم و داشتم یه فرد پرخطر و مضر واسه جامعه می‌شدم که با کمک و راهنمایی یکی از دوستان تونستم توی یکی از مراکز بهبودی اقامتی داخل شهرستان ورامین استارت یه زندگی دوباره و پاک و سالم رو بزنم و تونستم الان دوباره اون اعتماد، اعتبار و اطمینانی که داخل خانواده داشتم و داخل جامعه رو به دست بیاورم.
بله متشکرم از آقا شاهین عزیز. جناب آقای فلاحتی، شما از صحبت‌های ایشون چه برداشتی دارید و چه نکاتی رو میتونید در واقع لازم میدونید که گوشزد بکنید به مخاطبان ما؟ متشکرم.
خواهش میکنم. ابتدا من دوست دارم عرض کنم که من خیلی به خودم میبالم و افتخار میکنم که تونستم سالها خادم این دوستای عزیزم باشم و باعث افتخار منه که بتونم همیشه انقدر اینا رو با ممارست و جدیت و همت والا تو مسیر بهبودی ببینمشون. عرض شود که خب همونطوری که سرکار خانم سیا منصوری هم فرمودن، خیلی مهمه اینا بحث مراقبت های پس از خروجشون از اهمیت بالایی برخورداره. یعنی اگر در واقع این افرادی که از سوی خانواده و اجتماعشون ترد شدن و به ما پناه آوردن و تو این گروه احساس تعلق و درک میکنن، بتونن بعد از خروج از مرکز حمایت بشن از جانب خانواده هاشون و این خانواده اطلاع کافی و وافی از بیماری اعتیاد داشته باشه. همینطور که ما توی دوره درمان این افراد سعی میکنیم این آگاهی و این اطلاع رسانی رو نسبت به خانواده هاشون داشته باشیم که در واقع مسئولیت این کارم به عهده سرکار خانم سیا منصوریه تو مرکز ما، که در واقع خانواده ها رو توجیه میکنه که اعتیاد یه بیماری چند وجهیه و این ابتدا بهبودی افراد از تو حوزه خانواده شکل میگیره و اینا میتونن در واقع سری تو سر داشته باشن و تو جامعه احساس ارزشمند بودن بکنن، چرا که اینا سالها مثل دستمال مصرف شده کنار گذاشته بودن و امروز باید بتونن تو جامعه اعتماد به نفس پیدا بکنن و خودشونو جزی از این کل بدونن. انشالله ما بتونیم دست به دست هم بدیم، بنده و تیم درمان که اینجا شبانه روزی دارن زحمت میکشن، بتونیم این جوانانی که امروز مخصوصا مبتلا به بیماری های در واقع واگیردار شدن به جهت اینکه خب این افراد بعضن متجاهر هستن و کارتون خواب شدن، اینا اساسا افراد بی خانمانی نیستن ولی جز به دست افراد متجاهر محسوب میشن به واسطه مصرف مواد مخدر و این مواد روانگردانی هم که امروز تو بازار ما شاهدش هستیم و وحشتناک بین جوانان رایج شده،
مثل گل و شیشه ذهنیت این افراد تخریب کرده. اینا قدرت تصمیم گیری ندارن و بعضا دست به کارهای خطرناک و پرخطر میزنن. اینکه این افراد ما سعی میکنیم با کمک تیم درمانمون شبانه روزی داریم خدمات در واقع ارزندهی به این افراد ارائه میدیم که ماندگاری داشته باشن. یعنی اگر ته دوره درمان آموزش‌های لازم بهشون ارائه میشه، سعیمون بر اینه که این پاکی تداوم داشته باشه و بحث مراقبت‌های پس از خروجشون هم مد نظر قرار میده.
خانم منصوری عزیز، ما در صحبت‌های آقای شاهین متوجه شدیم که یکی از دلایل مهم گرفتار شدن ایشون به دام اعتیاد طرد شدن توسط خانواده بود. تحلیل حضرت عالی چی است در این مورد؟
بله، پیرو صحبت‌های شاهین، باز هم مسئله خانواده و این بار الگو برداری. شاهین میگفتش که من پدرم برام اسطوره بوده و الگو برداری از پدر داشته. متاسفانه پدر مصرف کننده در خانواده باعث شده که شاهین تمامی رفتارهای اون رو عکس برداری و الگو برداری کنه و اون رو طبق همون به همون شیوه در زندگی خودش پیاده کنه. خانواده کوچکترین جامعه‌ای که بچه‌ها برای اولین بار اونجا یاد می‌گیرن، مشاهده می‌کنن و یک به یک رفتارها رو در ذهن شون تصویر برداری و ثبت میکنن. بله، و بعدها همون رو تو زندگی خودشون پیاده میکنن. وقتی که پدر موقعی عصبانیت سیگار میکشه، وقتی که مادر موقعی عصبانیت سیگار میکشه، بچه به طب ناخواسته یاد میگیره که هر وقت عصبانی باشه باید سیگار آتیش بزنه. و همه شنوندگان میدونن که سیگار، ماریجوانا، بنگ، هشیش و الکل ماده دروازه، یعنی دروازه ورود به شهر اعتیاد. باز هم ما میگیم که خانواده های عزیز، خواهش میکنم که برای کودکانتون الگوهای درست و مناسب باشید.
شاهین جان، من یه سوال دیگه ازت داشتم در ادامه برنامه. میخواستم ببینم، حالا شما به نقش پدرتون اشاره کردید در گرفتار شدن خودتون به دام اعتیاد، فکر میکنید نقش مادر در خانواده به چه شکلی هستش؟ نقش مادر خودتون در خانواده چطور بود و مادرها اصلا چه نقشی میتونن داشته باشن در عدم گرفتاری بچه هاشون به این دام اعتیاد؟
خدمت شما عرض کنم که من وقتی یک سالم بود پدر مادرم اصلا جدا شدم و من با پدرم زندگی میکردم و تا سن 13-14 سالگی که با پدرم بودم خبر فوت مادرم به من دادم. از اونجا مصرف مواد مخدر من شروع استارتش بیشتر شد. یعنی من مصرف مواد داشتم ولی به صورت همیشگی و دائم نبود. از پدرم الگو برداری کردم مصرف مواد مخدر را، ولی وقتی که فهمیدم مادرم هم فوت کرده، مصرف موادم شدیدتر و به اجبار به مصرف تبدیل شد.
آقا شاهین، می‌خواستم بدونم که مادر چرا فوت کرد؟ نمیدونی؟ خب خیلی ممنون از آقا شاهین و توضیحاتشون. حالا نوبت مددجوی بعدیمون آقا رضا. ما در واقع امروز دو تا آقا رضا رو داشتیم. آقا رضای دو، به شما خدمت شما میگم. آقا رضای دو، بفرمایید که چی شد که شما به این بیماری مبتلا شدی؟
با نام یاد خدا، من قبل از هر چیزی سلام و خسته نباشی عرض میکنم خدمت تمام دوستان و شنوندگان عزیز این برنامه. من قبل از هر چیزی بخوام خودم معرفی کنم، اول اسمم میگم، رضا هستم و یک معتاد در حال بهبود که حدوداً یک سال خورده ای هست داخل مؤسسه اقامتی بهبودی دارم زندگی میکنم. من از گذشته خودم توی یه خانواده متولد شدم که خانوادم تحصیل کرده بودن، اما اختلاف طبقاتی سنی خیلی زیادی تو خانه بیداد میکرد. من به خاطر اختلاف سنی که بین پدر و مادرم بود باعث یه دوگانگی شده بودم. دوست داشتم کودکی کنم اما پدر نمیذاش، با روحیاتم آشنا نبود، خیلی قدیمی تر از مادرم فکر میکرد. به خاطر همین رو مادرم پناه آوردم، اما دست بر قضا بعد از مدتی پدر و مادرم از هم جدا شدن. خیلی دوست داشتم پیش مادرم زندگی کنم، اما با دلیل مشکلات مالی که بین مادرم و پدرم بود این امکان مقدور نبود. به خاطر همین من نه پیش پدرم زندگی کردم، چون که با روحیاتش نمیتونستم سازگار باشم، و نه پیش مادرم زندگی کنم به خاطر مشکلات مالی. به خاطر همین مجبور شدم و از خانه بیرون زدم. طولی نکشید بعد از یکی دو سال کارتون خوابی توی شهرها به مواد مخدر رو آوردم، به خاطر اینی که همیشه یه احساس کمبود و یه احساس خلایی داخل خودم میکردم. اما بار اولی که مواد مخدر مصرف کردم تمام این احساساتم سرکوب شد، اما خبر نداشتم که بعد از مدتی نه فقط این احساسات دوباره پیدا میشه، بلکه مشکلی به مشکلاتم اضافه میکنه. به خاطر همین بعد از مدتی کارتون خوابی، به خاطر تهیه پول مواد مخدر به خیلی از کارات دست زدم، با خیلی از افراد خلافکار به خاطر اینه که توی یه شهر پرهنجاری هم زندگی میکردم آشنا شدم. بارهای بار تو مؤسسه‌های مختلف ترک کردم، بارهای بار تو چهار دیواری‌های مختلف رفتم، اما هیچ کدام بهم جواب نداد. تا اینی که یه سری حدوداً یک سال و خورده پیش که همونطوری که گفتم توسط یکی از دوستان پیام بهبودی که گرفتم، بازم با ناامیدی کامل داخل مرکز آمدم، اما به دلیل حامی و حمایتگره خوبی که داخل این مؤسسه آقای فلاحتی بود، ما باعث شد بتونم مواد مخدرم ترک کنم، با بیماری ماشنا بشم و الان هم مدتی هست که با برنامه مرکز دارم زندگی میکنم. خیلی اوضاع و حال بهتری دارم و همچنین امروز خیلی حس و حال بهتری دارم، چون که تولد یه سالگیم یک سال از مواد مخدر دور شدم. و همچنین جا داره تبریک عرض کنم خدمت آقا شاهین، چون که من و شاهین با هم آمدیم داخلی مرکز، امروز هم تولد یه سالگی ماله.
خب خانم سیام منصوری، خیلی دوست داریم تحلیلتون رو در رابطه با شرایط آقا رضا هم بشنویم خدمت شما.
رضا جان تولدت مبارک، امیدوارم که سالیان سال پاک باشی و بهتر و بهتر و بهتر باشی. قبل از اینکه من حالا صحبت در مورد رضا جان کنم، جا داره که تشکر کوچیک کنم از آقای فلاحتی که خب من چند سالی هست که با ایشون دارم کار میکنم و در مورد درمان رضا من این رو به بهینه با خودم دیدم و متوجه این قضیه بودم. رضا تو صحبتش اشاره به این داشت، خب من فاصله سنی با پدرم زیاد بود و متاسفانه به خاطر اون عدم تفاهمی که در خانواده وجود داشته، رضا نتونسته جایگاه خودش رو در خانواده واقعا ثابت کنه و پیدا کنه و به خاطر حالا مشکل که پدر و مادر داشتن. ما در داستان اعتیاد پیشینه داریم، چرا که بچهای ما همیشه فکر میکنه اعتیاد از کی شروع شد؟ از دود اول، که متاسفانه اعتیاد از دود اول نیست، از پیشینه قبل از دود اولی که رضا چند نمونه اشاره کرد: فرزند طلاق بودن، عدم تفاهم خانواده، فاصله سنی زیادی که رضا با پدر داشته و حالا مشکلات مالی که مادر داشته و نتونسته در کنارش قرار بگیره، که درمان رضا به این شکل اتفاق افتاد که خب آقای فلاحتی علاوه بر اینکه مسئول مرکز هستن، نیروی جوان هستن بابت اینکه خب اون تفاهم رو بین خودشون و بچه‌ها ایجاد میکنین، گرایشی که بچه‌ها با آقای فلاحتی دارن و حالا دانشی که ایشون داره، من مشاهده کردم که این اتفاق افتاد و اون خلأ عاطفی که به شدت در رضا مشاهده میشد توسط حمایت آقای فلاحتی پوشیده و جبران شد و این کمک زیادی به درمان رضا داشته.
عرض شد خدمت شما که مهمترین مسئله‌ای که میتونه این بچه‌ها رو در واقع پایدار و برقرار نگه داره تو مسیر ناهموار بهبودی، اینه که اینا بتونن تسلیم باشن، تسلیم اصولی که اینجا آموزش میبینن و اونچه که یاد میگیرن، یعنی الفای درست زندگی کردن، این که بتونن کارهای گذشته رو تکرار نکنن. و ما تعریف خیلی خلاصه ای که از بهبودی واسه شون داشتیم این که آقا امروز شما باید با دیروز تفاوت بکنه، یعنی بهتر از روز گذشته باشی و کارهای گذشته تو انجام ندی، رفقای گذشته تو کنار بگذاری، جایی که گذشته میرفتی دیگه امروز نری و یه اصولی رو تو زندگی رعایت بکنی که اون اصول، اصول خوب بودنه، درست زندگی کردنه، انسان بودنه، حس همدلی داشتنه، حس همدردیه. و این چیزیه که من فکر میکنم رضا شاهین و رضا دو همگی تونستن با جدیت دنبال رو این اهداف و انگیزه‌هاشون باشن و این از این اصول تبعیت کردن. اما مسئله‌ای که خیلی حائز اهمیت من فکر می‌کنم همیشه باید بهش پرداخته بشه، نگاه منفی مردم به مراکز ترک اعتیاده و اصطلاحاً واژه کم که منسوخ شده. من فکر می‌کنم باید از این تریبون‌ها استفاده بشه و مردم بشناسن مراکز خوب و مجاز سازمان بهزیستی رو و خدمات ارزنده‌ای که دارن ارائه میدن به افراد مبتلا به بیماری اعتیاد و کمپ های غیر مجاز که بعضن با روش های غیر انسانی و تنبیهات فیزیکی سعی میکنن این افراد رو درمان بکنن که ما اسمش رو درمان نمیذاریم. ما معتقدیم که